به نام خداوند عیسی مسیح.
جنبش اثار کلیسا، بخش هفتم. جنبش شاهدان یهوه.
چارلز تیز راسل یکی از کسانی بود که تحت تأثیر جنبش میلریت و همینطور کتاب مقدس مرجع اسکافیلد که دیدگاه پیش هزارعی دیسپنسیشنالیسم را می گسترد قرار گرفت. در دایرة المعارف بریتانیا در معرفی این دسته چنین نوشته شده: شاهدان یهوه در رسته فرقه هزارگراست که در قرن 19 در ایالات متحده در چهارچوب جنبش بزرگ ادونتیست توسعه یافت و از آن زمان به سراسر جهان گسترش پیدا کرد. شاهدان یهوه شاخه‌ای از انجمن دانشجویان بین المللی کتاب مقدس هستند که در سال 1872 میلادی توسط چارلز تیز راسل در پیتسبورگ تأسیس شد. جنبش ادونتیست در دهه 1830 میلادی حول پیشبینی‌های ویلیام میلر شکل گرفت که اعلام کرد عیسی مسیح در سال 1843 یا 1844 میلادی باز خواهد گشت. وقتی مسیح طبق پیشبینی میلر باز نگشت، ادونتیست‌ها به چندین جناح تقسیم شدند. در دهه 1870 میلادی چارلز تیز راسل خود را به عنوان یک معلم مستقل و بحث‌انگیز ادونتیست برجسته نمود. او اعتقاد به جهنم به عنوان مکانی برای عذاب ابدی را رد کرد و الهیات غیر تسلیسی که الوهیت عیسی را نفی می کرد پذیرفت. او همچنین بازگشت دوم مسیح را بر اساس ترجمه تحت لفظی از اصطلاح اصلی یونانی پاروسیا یعنی حضور تفسیر کرد، با این ایده که بازگشت مسیح به صورت حضوری نامرئی خواهد بود و پاروسیا یا سپیده دم هزار ساله در سال 1874 میلادی اتفاق افتاده است. ظهور نامرئی مسیح پایان نظم فعلی جامعه را نشان می‌داد و به دنبال آن حضور قابل مشاهده او و تأسیس پادشاهی هزار ساله بر روی زمین در سال 1914 میلادی رخ می‌داد. اگرچه این پادشاهی نیامد، آموزه‌های راسل باعث شد که تعدادی از داوطلبان کتاب‌ها و جزوات متعدد او و مجله‌ای به نام برج دیدبان را توزیع کنند و زمان پاروسیا را مجدداً محاسبه کنند. علاوه بر انجمن دانشجویان بین المللی کتاب مقدس، راسل به عنوان رئیس انجمن کتاب مقدس و تراکت برج دیدبان پنسیلوانیا را در سال 1884 میلادی تشکیل داد. در سال 1909 میلادی او مقر این جنبش را به بروکلین انتقال داد. بعد از راسل در سال 1917 میلادی جوزف فرانکلین راتفورد یا غازی راتفورد که در سالهای 1869 الی 1942 میزیست به عنوان رئیس جانشین شد. نام گروه را در سال 1931 میلادی به شاهدان یهوه تغییر داد تا باور اعضا را به این که یهوه یا جهوه یا یهوه خدای حقیقی است و شاهدان همان پیروان ویژه برگزیده او هستند تأکید کند. راتفورد شاهدان را به یک گروه از مبلغان متعهد تبدیل کرد. حتی اعضا را به گرامافون‌های قابل حمل مجهز کرد تا موعظه‌های کوچک او را در گوشه‌های خیابان و در اتاق‌های نشیمن متقاضیان پخش کنند. تحت رهبری راتفورد، گروه راسل به یک سازمان به شدت یک پارچه تبدیل شد. پایان معرفی دایرة المعارف بریتانیا. در واقع کتاب طرح الهی شاهدان یهوه ادعا می کند که شاهدان یهوه تاریخی تقریباً 6000 ساله دارند که از زمانی که آدم هنوز زنده بود آغاز می شود و اینکه پسر آدم هابیل اولین نفر از سلسله بیوقفه شاهدان یهوه بود و شاگردان عیسی نیز همگی شاهدان یهوه بودند. صفحات 8 و 9. اما در بررسی ریشه های تاریخی و رویکرد شاهدان یهوه در مواجهه با ریشه آنها و قدمت مذهبیشان و همینطور تحولات و مشکلات داخلی آن فرقه، می توان به کتاب Worse Than Waco: Jehovah's Witnesses Hide a Tragedy نوشته دیوید ای رید، منتشر شده در سال 1993 میلادی نگاه کرد که به بررسی وقایع پیرامون فرقه شاهدان یهوه و تراژدی های مرتبط با آن می پردازد. همچنین کتاب دیگر همین نویسنده به نام Blood on the Altar اطلاعاتی به طور مختصر از تاریخچه برج دیدبان ارائه می دهد. این کتاب به طور خاص به مسائلی کمتر بیان شده می پردازد و حسب اطلاعات کتاب ما به این دسته از مطالب و پیام های این کتاب می رسیم. 1. مقایسه با حادثه ویکو. توضیح تراژدی ویکو. کتاب با اشاره به حادثه ویکو در تگزاس آغاز می شود که در آن برخورد مرگباری بین پیروان فرقه دیویدیان و نیروهای دولتی آمریکا رخ داد. نویسنده مدعی است که تراژدی هایی که در درون فرقه شاهدان یهوه اتفاق افتاده از نظر عمق و تأثیرات اجتماعی حتی بدتر از حادثه ویکو است، هرچند که به اندازه آن رسانه‌ای نشده است. 2. افشای پنهانکاری رهبران شاهدان یهوه. پنهانکاری و انکار. کتاب به روش‌های مختلف و قوانینی که رهبران شاهدان یهوه برای پنهان کردن وقایع ناگوار به کار می‌برند می‌پردازد. 3. نقد ساختار و آموزه‌های شاهدان یهوه. نقد آموزه‌های مذهبی. نویسنده آموزه‌های مذهبی شاهدان یهوه را که به طور خاص بر مفاهیمی مانند بازگشت قریب الوقوع مسیح و خودداری از دریافت خدمات پزشکی متکی هستند مورد نقد قرار می‌دهد. همچنین این بخش به تأثیرات منفی این آموزه‌ها بر زندگی اعضای فرقه از جمله جدایی‌های خانوادگی و مشکلات روانی می‌پردازد. 4. تراژدی‌های پنهان شده. بررسی نمونه‌های واقعی. کتاب شامل بررسی نمونه‌های واقعی از تراژدی‌های رخ داده در میان شاهدان یهوه است که شامل مرگ‌های ناشی از خودداری از خدمات پزشکی و خشونت‌های خانوادگی می‌شود. نویسنده به طور خاص به نقش رهبران فرقه در ایجاد و تجدید این تراژدی اشاره می کند و آنها را به دلیل عدم اقدام به موقع و پنهانکاری مسئول می داند.
ریشه یابی و قدمت شاهدان یهوه.
در ارتباط با ریشه های تاریخی و رویکرد شاهدان یهوه در مواجهه با اتهام نوظهور بودن و عدم قدمت مذهبیشان از همین کتاب می توان به این دستبندی ها رسید. 1. ارتباط با ادونتیست ها. در ارتباط با جنبه های تاریخی، شاهدان یهوه به ریشه های خود در جنبش ادونتیست ها که یک جنبش مذهبی در قرن 19 هم بود اشاره دارند، اما اغلب این موضوع را به بیگانگان اعتراف نمی کنند. بسیاری از شاهدان یهوه خود از این ارتباط تاریخی آگاه نیستند. این نشان دهنده تمایل رهبران این فرقه به تمرکز بیشتر بر آموزه ها و تاریخ داخلی خود است تا ارتباط با جنبش های دیگر. 2. دفاع در برابر اتهام جدید بودن. ادعای قدمت مذهبی. شاهدان یهوه معمولاً برای دفاع از خود ادعا می کنند که مذهبشان قدیمی ترین دسته و از همان زمان آدم بوده است. اما هیچ مدرکی برای اثبات این خط ارتباطی بیوقفه 6000 ساله ارائه نداده اند. هیچ فرد یا گروه تاریخی از زمان کهن تا کنون شناسایی نشده که به عنوان پیروان قابل قبول یهوه باشند. خود راسل در یک دسته همفکر نماند. او کلیسای پرزبیتری یا کالوینیستی خود را رد کرد، از چندین گروه ادونتیست عبور کرد، به باربور پیوست و سپس از او جدا شد تا روش خاص خود را داشته باشد. پس از تشکیل یک گروه جدید، او نشان داد که از ایدئولوژی‌های مختلف مسیحی بهره برده است. استفاده آنها از شخصیت‌های کتاب مقدس. آنها تمامی شخصیت‌های مذکور در کتاب مقدس را به عنوان شاهدان وفادار خدا به خود اختصاص می‌دهند تا تاریخچه‌ای قدیمی برای مذهبشان بسازند. این ادعاها عمدتاً برای پیروانی که آماده پذیرش چنین استدلال‌هایی هستند مؤثر است و به آنها احساس تعلق به یک مذهب با ریشه‌های عمیق تاریخی می‌دهد. 3. نگاه ناظران بیرونی. ناظران بیرونی معمولاً این ادعاها را رد می‌کنند و به جای آن شاهدان یهوه را تنها به چارلز تیز راسل، بنیانگذار این فرقه در قرن 19 نسبت می‌دهند. از دیدگاه ناظران بیرونی، تاریخچه شاهدان یهوه به اواسط قرن 19 و شخص چارلز تیز راسل باز می‌گردد و نه به 6000 سال پیش. از تاریخچه شاهدین یهوه در می‌یابیم که چارلز تیز راسل که در ابتدا پرزبیتری بود، در نوجوانی احساس می‌کرد دارد ایمان خود را از دست می‌دهد. او نه تنها شروع به شک در مورد عقاید و آموزه‌های کلیسا کرد، بلکه حتی به خدا و کتاب مقدس هم شک کرده بود. ولی تحت تأثیر واعظ ادونتیست جوناس وندل قرار گرفت و حتی شروع به مطالعه کلام کرد. او در جوانی در حدود 1876 میلادی با دیدن مجله ادونتیست منادی صبح، نلسون اچ باربور از روچستر نیویورک به باور بازگشت نامرئی مسیح در سال 1874 میلادی رسید. یعنی آنان این تأکید را داشتند که خداوند در زمان مقرر بازگشته است، اما به صورت نامرئی. در آن زمان ترجمه‌ای به نام دیاگلوت یا دیاگلوت توسط بی اف ویلسون از عهد جدید در سال 1865 میلادی تهیه شده بود که ترجمه‌ای متفاوت داشت. پس از مرگ بی اف ویلسون در سال 1900 میلادی، حقوق چاپ که برای چاپ نسخه های جدید استفاده می شدند به وارثان او منتقل شد. چارلز تیز راسل که در آن زمان رئیس انجمن برج دیدبانی بود، از طریق واسطه ای خواست از وارثان و خانواده ویلسون حقوق چاپ را خریداری کند. این ترجمه بعد از خرید در سال 1902 میلادی توسط شاهدان یهوه توزیع شد. در این ترجمه از کلمه‌ای که در نسخه کینگ جیمز در متا باب 24 آیات 27، 37 و 39 به عنوان آمدن ترجمه شده، به جای آن به حضور ترجمه شده است. این موضوع به عنوان مبنایی برای گروه باربور در جهت دفاع از محاسبات زمانیشان و همچنین حضور نامرئی مسیح است. اگرچه ویلسون مدعی بود که در ترجمه خود به امانتداری دقیق از متن اصلی پایبند بوده، اما متن نشان می‌دهد که او دیدگاه‌های خاص خود را در ترجمه گنجانده است. همانطور که پیشتر بیان شد، راسل و باربور در ابتدا این اعتقاد را داشتند و این طور تعلیم می‌دادند که بازگشت نامرئی مسیح در سال 1874 میلادی به زودی در بهار 1878 میلادی دقیقاً با ربودگی، یعنی ربوده شدن بدنهای ایمانداران به آسمان همراه خواهد شد. وقتی این رستاخیز مورد انتظار در سال 1878 میلادی به موقع رخ نداد، آقای باربور در این مورد و سایر تعالیم پرتو جدیدی را ارائه داد، ولی راسل در نهایت از آنها جدا شد و نشریه خود را با عنوان برج دیدبانی صهیون و منادی حضور مسیح برپا کرد. راسل در مسیر تحول اعتقادی خود از آموزه‌های کلیسای اصلی فاصله گرفت و در نهایت به سمت ایجاد یک جنبش مستقل با تعالیم خاص خود حرکت کرد، چون او دیگر نمی‌خواست خود را ادونتیست یا میلری بداند. اما شکل گیری یک فرقه متمایز حول محور راسل یک توسعه تدریجی بود. تاریخچه برج دیدبان چنین اخبار می کند که خوانندگان جدیدی که اشتراک‌های مجله برج دیدبانی صهیون را دریافت می کردند، اغلب همان اعضای کلیسا بودند که این مجله را به عنوان یک خدمت جانبی کلیسا می دیدند، نه به عنوان یک جایگزین ضد کلیسا. در نهایت راسل که در ابتدا با ادونتیسم کارش را آغاز کرده بود، در سال 1882 میلادی به طور آشکار آموزه تثلیث را رد کرد و علناً شروع به نوشتن علیه دکترین تثلیث کرد. او گروه‌های مطالعاتی زیادی را تشکیل داد و همانجا در کلاس‌ها او را به عنوان کشیش می‌شناختند. راسل تا زمان مرگش بیش از 1,000,000 مایل سفر کرده و هزاران موعظه کرد. او آثار زیادی از خود به جا گذاشت و نسخه های زیادی از کتاب ها و جزواتش به فروش رسید.
تقسیم بندی اعصار کلیسا.
یکی دیگر از کسانی که دست به تقسیم بندی اعصار حسب کتاب مکاشفه زد، چارلز تیز راسل است. او در کتاب اتمام اسرار یا The Finished Mystery به طور خاص در مورد تقسیم بندی اعصار کلیسا و معرفی شاخص‌ترین افرادی که در هر عصر برجسته بودند و به عنوان پیغام‌آوران آن دوره محسوب می‌شوند سخن گفته است. برای توضیح این بخش، نویسنده به تفسیر و شرح مکاشفه یوحنا و به طور خاص به سراغ تفسیر باب دوم و سوم مکاشفه می‌رود. طرفداران او بعد از مرگش این تقسیم بندی ها را به صورت دقیق تر از کتاب او استخراج کردند و آن را مبنای اعتقادی خود قرار دادند که به این شرح است. در سال 1917 میلادی در کتاب اتمام اسرار یا The Finished Mystery که توسط کلیتون جی وودورث و جورج فیشر در سال 1917 میلادی نوشته شده و به عنوان جلد هفتم از مجموعه‌ای به نام مطالعاتی در کتاب مقدس و به عنوان اثری پس از مرگ چارلز تیز راسل منتشر شده، هفت فرشته یا پیغام‌آور مکاشفه بابهای اول و دوم به این ترتیب شناسایی شدند: 1. پولس رسول، 2. یوحنای رسول، 3. آریوس، 4. پیتر والدو، 5. جان ویکلیف یا به عبارتی مکمل پیتر والدو، 6. مارتین لوتر و 7. چارلز تیز راسل. طبق همین منبع، شناسایی پیغام‌آوران بر اساس تفسیر و تحلیل نویسندگان کتاب چارلز تیز راسل و تاریخ کلیسا صورت گرفته است و آنان نام راسل را به عنوان پیغام‌آور کلیسای لاودیکیه اضافه کردند. نسخه‌ای که به آن اشاره شده متن چاپ اول است و شامل تصاویری است که در نسخه کاراتول منتشر شده بودند. چاپ‌های بعدی این کتاب تغییرات قابل توجهی داشتند. انتشار این کتاب با اجازه جی اف رادرفورد که رئیس انجمن برج دیدبانی بوده صورت گرفت. اما تقسیم بندی دیگری نیز هست که برگرفته از طرفداران دیگری از شاهدان یهوه است. 1. کلیسای افسوس، سالهای 33 الی 73 میلادی، پولس رسول. پیغام آور این دوره پولس رسول است که نقش بسیار مهمی در ترویج مسیحیت و تأسیس کلیساهای اولیه داشته است. 2. کلیسای اسمیرنا، سالهای 73 الی 325 میلادی، یوحنای رسول. پیغام آور این دوره یوحناست که با نوشته‌هایش از جمله کتاب مکاشفه تأثیر زیادی بر مسیحیت گذاشته است. 3. کلیسای پرگاموس، سالهای 325 الی 1157 میلادی، آریوس. پیغام آور این دوره آریوس است که با نظریاتش در مورد طبیعت مسیح بحث ها و اختلافات زیادی را به وجود آورد. 4. کلیسای تیاتیرا، سالهای 1157 الی 1517 میلادی، پیتر والدو و جان ویکلیف. پیغام آوران این دوره پیتر والدو و جان ویکلیف هستند که هر دو نقش مهمی در ترویج اصلاحات دینی و ترجمه کتاب مقدس به زبانهای محلی داشتند. 5. کلیسای ساردس، سالهای 1517 الی 1667 میلادی، مارتین لوتر. پیغام آور این دوره مارتین لوتر است که با شروع اصلاحات پروتستانی تأثیر عمیقی بر تاریخ مسیحیت گذاشت. 6. کلیسای فیلادلفیه، سالهای 1667 الی 1874 میلادی، ویلیام پن. پیغام آور این دوره ویلیام پن است که با تأسیس پنسیلوانیا به عنوان یک منطقه آزاد دینی نقش مهمی در ترویج آزادی دینی ایفا کرد. 7. کلیسای لاودکیه، سالهای 1874 الی 2043 میلادی، چارلز تیز راسل. پیام آور این دوره چارلز تیز راسل است که هرچند خود او این عنوان را بر خود نگذاشت، بلکه بعد از وفاتش پیروان او این عنوان را به او دادند و حتی بر سر سنگ قبر او همین عنوان نوشته شده: چارلز تیز راسل، فرشته دوره لاودکیه.
غلام امین و دانا و پیغام آور لاودکیه.
به نقل از کتاب پیغام آور لاودکیه یا The Laodicean Messenger، انتشار 1923 میلادی، فصل 17، راسل به عنوان تنها فردی که جایگاه غلام امین و دانا را به طور کامل پر کرده معرفی می شود. همچنین آموزه های اصلی او شامل مفهوم فدیه، نجات انسان از گناه و بازگشت به کاملیت ابتدایی است. هرچند او درباره الوهیت عیسی وجودیت انسانیش را از جایگاه روحانیش منفک می کند. نقل قول این کتاب بدین شرح است: حقایق به وضوح نشان می دهند و ما معتقدیم که چارلز تیز راسل واقعا تنها کسی بود که به تمام معنی جایگاه آن غلام امین و دانا را پر کرد. نکته کلیدی آموزه های برادر راسل فدیه بود و او نشان داد که همه چیزهایی که به بازیابی انسان از گناه و بازگرداندن او به کاملیت ابتدایی مربوط می شوند بر پایه قربانی فدیه و کار رهایی بخش خداوند ما عیسی مسیح استوار است که به عنوان یک انسان خود را به عنوان فدیه‌ای برای همگان داد. در سال 1872 میلادی، راسل جوان که آن زمان تنها 20 سال داشت، به درکی روشن از این موضوع مهم رسید. چیزی که آقای باربور هرگز به وضوح به طور کامل درک نکرد. در همان سال، آموزه بازسازی بر اساس فدیه به وضوح در ذهن او شکل گرفت و این باعث اطمینان کامل شد که همه مردگان قبرها باید دوباره زنده شوند. آقای باربور نیز این حقیقت مهم را از راسل جوان دریافت کرد که در آن زمان نیز بین مردی که خود را فدا کرد و خداوندی از آسمان را به عنوان یک وجودیت روحانی در سال 1874 میلادی به طور نامحسوس در میان انسانها آمد تمایز قائل شد. هرچند او تا مدتی بعد از این حضور آگاه نشد، همانطور که قبلن ذکر شد. بنابراین او هدف و نحوه بازگشت خداوند ما را تشخیص داد. تنها چیزی که راسل جوان در طریق نور از آقای باربور دریافت کرد مربوط به زمانبندی پیشگویی ها بود که به حقایق بیان شده مرتبط است. او برای این موضوع از آقای باربور تشکر کرد که اولین شعاع‌های نور در مورد زمان را در ژانویه 1876 میلادی از او دریافت کرد. پایان نقل قول از کتاب پیغام‌آور لاودکیه. پیروان راسل حسب آموزه‌هایی که آموخته بودند چنین برداشت کردند که خود او همان غلام امین و دانای مذکور در کتاب انجیل متا باب 24 آیه 45 و پیغام‌آور لاودکیه و همچنین هفتمین و آخرین سخنگوی خدا برای کلیسای مسیحی است. اما همانطور که ما امروز از عدم تحقق آن پیشگویی ها سخن میگوییم، خود راسل نیز آنقدر زنده ماند تا شکست تاریخ های مختلفی که برای ربودگی پیشبینی کرده بود را ببیند و نهایتاً او در 31 اکتبر 1916 میلادی، یعنی 2 سال دیرتر از زمانی که جهان طبق محاسبات او باید به پایان میرسید، در سال 1914 درگذشت.
هرم جیزه.
چارلز تیز راسل و نیلسون باربور تحت تأثیر نظریه‌های جان تیلور و چارلز پیازی اسمیت و همینطور برداشت شخصیشان از کتاب اشعیا باب 19 آیات 19 و 20 اعتقاد داشتند که هرم بزرگ جیزه شامل اندازه‌گیری های پیشگویی است که به سالهای 1874 و 1914 میلادی اشاره دارد. به عبارت دیگر، آنها معتقد بودند که این هرم نه تنها یک بنای تاریخی بلکه یک شاهد و نبی است که به صورت نمادین برخی از رویدادهای آینده را پیش بینی می کند. او به هرم بزرگ جیزه به عنوان سنگ شاهد و نبی خدا نگاه می کرد و بعد از درگذشت او بنای مزار او را همچون یک هرم ساختند.